خلیلزاد صورت گرفت، وعده آمریکایی ها اعتماد کرد، چون آمریکایی ها وعده داده بود که طالبان ها را اگر شما زندانیانش آزاد کنید، اینا قانون اساسی افغانستان، جمهوریت افغانستان اینا را به رسمیت میشناسه. ولی وقتی که با فشار اونها تروریست ها آزاد شد، آمریکایی ها زیر قولشون زدن، به هیچ یک از وعده هایشون وفا نکردن، همه تلاش هایشون متمرکز کردن برای رسمیت دادن طالبان، طالبان را موازی حکومت کابل قرار داده. لذا امروز باید همونطوری که آقای اشرف غنی گفت، جهانیان فشار بیاره بر سر طالب ها که طالب ها دست از جنایت، آدم کشی، قتل، غارت برداره. و ما واقعا متاسفیم که در یک نفر اگر در یک نقطه از نقاط دنیا کشته شوه، رسانه های خارجی خصوصا اروپایی ها، امریکایی ها او رو بزرگ میکنه، تبلیغ میکنه، ولی در افغانستان طالب ها بزرگترین جنایت ها رو مرتکب میشه. مکتب سید و شهدا تعداد زیاد از دخترای متعلم به شهادت رساندن، مثل این اتفاق نیفتاده. آمریکایی ها از کنار قضیه بسیار ساده و راحت گذاشت، هیچ تهدیدی نسبت به طالب ها متوجه نساخت و حتی با اونهای قضیه هم تذکر نداد. لذا امروز اشرف غنی اگر در مخمصه گرفتار شده و وضعیت افغانستان دچار بحران شده و ایشان نتونست تدبیر کنه، فقط به خاطر تهدیدها و دروغهایی بود که آمریکایی‌ها علیه ایشان انجام داد.
شنونده های عزیز، به پایان برنامه کنکاشی این هفته رسیدیم. شما عزیزان میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.com/dari بشنوید و همچنین از طریق اپلیکیشن ایران صدا به صورت مستقیم شنونده باشید. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و تا هفته بعد شما را به خداوند مهربان میسپاریم. خدا نگهدار.
بهترین کشتیگیر تاریخ ایران. کشتی در ایران قدمتی به درازهای چند قرن دارد. رشد این ورزش به دوره ناصرالدین شاه برمی‌گردد. بعدها در کنار زورخانه ها ورزشگاه های امروزی نیز بنا شدند. تعلیم کشتی آزاد و فرنگی در ایران از سال 1317 شروع شد. اولین تیم کشتی خارجی از سال 1326 به ایران آمد و نخستین حضور کشتی ایران در المپیک نیز در سال 1327 بود. اما از نظر تربیت ورزشکاری با بیشتری میزان افتخارات، کشتی ایرانی در سالهای اخیر به بالاترین سطح خود رسیده است. حمید سوریان، متولد 1364 در شهر ری، بهترین کشتیگیر ایرانی در همه ادوار تاریخ کشتی ایران است که با وزن 59 کیلوگرم تا کنون 6 مدال طلای کشتی فرنگی در مسابقات جهانی و 1 طلای المپیک 1391 را در کارنامه خود دارد. او اولین و تنها ورزشکار در تاریخ ایران است که 7 مدال طلا کسب کرده است.
از همراهی شما با رادیوی خودتان، رادیو دری جهانی، سپاس. همچنان مهمان جمع با صفای شما هستیم از رادیو دری از شهر مقدس مشهد.
رای نزن میهن گلستان می شود، خنده با لبان و مایان می شود. رای نزن میهن گلستان می شود، تبلب هان و مایان می شود گر بخندی توی من توی تو خانه اندوه و ایران می شود رای نزن هم شویم ما و تو گر آشنای هم شویم شام تنهایی گل افشان می شود رای نزن رای نزن می هن گلستان می شود خنده بلب ها نمایان می شود گر بخندی توی من توی تو خانه اندوه و ایران می شود رای نزن
ساعت 11 به وقت ایران و افغانستان اینجا مشهد است رادیو دری بنام و یاد خداوند مهربان و سلام و صلوات بر محمد و آل محمد سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند همراهان رادیو دری در خدمتان هستیم با تقدیم این بخش خبری یک رسانه آمریکایی با ادعای این که روند خروج نظامیان این کشور از افغانستان تا دو هفته دیگر تکمیل می شود اعلام کرد که 650 نظامی آمریکا در خاک افغانستان باقی خواهند ماند آسوشیتد پرس به نقل از مسئولان آمریکایی گزارش داد که 650 نظامی این کشور برای حمایت از دیپلمات‌ها در خاک افغانستان باقی خواهند ماند. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت که آمریکا ممکن است سرعت روند خروج نیروهایش از افغانستان را به دلیل پیشروی‌های طالبان و ناامنی‌های افغانستان کاهش دهد. روند خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان در حالی کاهش یافته که حملات طالبان در هفته‌های اخیر به طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافته و ولسوالی‌های افغانستان به طور پیاپی دست به دست می‌شوند. اخیراً ناتو اعلام کرده بود که تا اول ماه می 2021 کشورهای عضو این سازمان نظامی باید خروج نیروهای خود را از افغانستان و بر اساس طرح برنامه‌ریزی شده آغاز کنند و این اقدام ظرف چند ماه انجام می‌شود. وزارت دفاع افغانستان با تایید جنگ در 15 ولایت این کشور از آن کرد برخی از ولسوالی ها در شمال این کشور به کنترل طالبان در آمده است. فوادمان معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در گفتگو با خبرگزاری فارس با تشریح اوضاع میادین نبرد گفت جنگ در حال حاضر در بسیاری از نقاط به خصوص شمال تشدید شده است. فوادمان با بیان اینکه نیروهای امنیتی با عناصر تروریستی طالبان در مناطق مختلف درگیر هستند افزود در بیشتر از 15 ولایت درگیری‌ها به طور مستمر ادامه دارد و در برخی روزها حتی در 20 ولایت جنگ جریان دارد. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان ادامه داد نیروهای امنیتی افغانستان نسبت به چند روز گذشته در موقعیت بهتری قرار دارند و با برنامه‌ریزی صورت گرفته و انسجام نیروها
تمام مناطقی که به خصوص در شمال از دست دولت خارج شده و زودی از وجود طالبان پاکسازی خواهد شد. 150 تن از اعضای طالبان روز پنجشنبه ضمن تسلیم شدن به مقام‌های محلی و امنیتی در هرات آمادگی خود را برای پیوستن به روند صلح اعلام کردند. عبدالصبور قانع والی هرات با شجاعانه توصیف کردن پیوستن عناصر طالبان به روند صلح گفت: امیدواریم تا از این حرکت دیگر اعضای طالبان نیز الگو گرفته و به زندگی صلح‌آمیز بازگردند. والی هرات همچنین با بیان اینکه جنگ طالبان مشروعیت ندارد و این گروه توانای مقابله با نیروهای امنیتی در دراز مدت را ندارد گفت جنگ به جز ویرانی و کشتار افراد بیگناه هیچ منفعتی ندارد. نیروهای اردوی افغانستان در عملیاتی ضد گروه طالبان ولسوالی سید کرم ولایت پکتیا را از اشغال گروه طالبان آزاد کردند. وزارت دفاع افغانستان عصر دیروز اعلام کرد در این عملیات شماری از اعضای گروه طالبان کشته و زخمی شدند. بر اساس این گزارش نیروهای اردوی افغانستان در حال پیشروی در دیگر ولسوالی‌های پکتیا هستند. در همین حال منابع محلی در ولایت دایکندی اعلام کردند نیروهای مردمی در کنار نیروهای اردو قوای طالبان را از منطقه سرتگا به ولسوالی پاتوین ولایت عقب راندند. وزیر دفاع ترکیه از آغاز گفتگوها با هیئت آمریکایی در انقره درباره افغانستان خبر داد. نشست مقامات ترکیه با هیئت آمریکا در خصوص وضعیت افغانستان روز پنجشنبه در انقره برگزار شد. ترکیه با توجه به توافق اخیر با آمریکا در مورد تامین امنیت میدان هوایی کابل اعلام کرد که نیروهای بیشتری به افغانستان اعزام نخواهد کرد. وزیر دفاع ترکیه با اشاره به حضور 500 نیروی نظامی اردوی ترکیه در افغانستان تصریح کرد: ما در حال حاضر در افغانستان حضور داریم و اکنون ادامه حضور ما در میدان هوایی کابل ضروری است. وزیر امور خارجه پاکستان با تمجید از تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران برای کمک به روند صلح افغانستان بر لزوم تقویت همکاری‌های دو جانبه و کمک به صلح و ثبات منطقه تأکید کرد. با گزارش ایرنا از اسلام آباد، شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان روز پنجشنبه گذشته در دیدار با محمد ابراهیم طاهریان فرد نماینده ایران در امور افغانستان و هیئت همراه که به اسلام آباد سفر کرده است با قدردانی از تلاش ایران برای پیشبرد روند صلح افغانستان افزود تشدید ناامنی در افغانستان تأثیر مستقیمی بر دو کشور همسایه ایران و پاکستان دارد. قریشی هشدار داد افزایش درگیری ها و خونریزی فضا را برای دشمنان صلح ایجاد کرده و این عناصر ممکن است برای تخریب تلاش‌های صلح در افغانستان تقویت شوند. وزیر امور خارجه پاکستان تاکید کرد برقراری صلح پایدار در افغانستان باعث توسعه ارتباطات منطقوی، ثبات، افزایش تجارت و تسهیل بازگشت مهاجران افغانستانی و کشورشان خواهد شد. محمد ابراهیم طاهریان فرد نماینده ویژه ایران در امور افغانستان هم با ابراز خرسندی از مواضع طرف پاکستانی خواستار همکاری نزدیک دو کشور برای کمک به صلح افغانستان شد. طاهریان فرد قرار است در سفر رسمی خود به پاکستان با برخی از مقامات این کشور از جمله محمد صادق نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان دیدار کند. طاهریان فرد پیش از سفر به پاکستان با سفر به افغانستان با مسئولان این کشور هم درباره تحولات سیاسی و نظامی افغانستان تبادل نظر کرده بود. نخست وزیر عراق گفت پس از تشکیل دولت جدید ایران به تهران سفر خواهد کرد. با گزارش خبرگزاری فارس، مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق دیشب در یک برنامه تلویزیونی گفت روابط عراق با ایران و آیت الله ابراهیم رئیسی رئیس جمهور منتخب این کشور بسیار خوب است. الکاظمی افزود پس از تشکیل دولت جدید ایران به تهران سفر خواهد کرد. خبرگزاری رسمی عراق چند روز پیش خبر داد که آیت الله رئیسی رئیس جمهور منتخب ایران از مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق برای سفر به تهران دعوت به عمل آورده است. الکاظمی به همراه برهمساله رئیس جمهور عراق از اولین مقام‌های خارجی بودند که پیروزی آیت الله رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری را تبریک گفتند. شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر دیشب با آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور منتخب جمهوری اسلامی ایران تلفنی گفتگو کرد. امیر قطر در این گفتگوی تلفنی با تبریک پیروزی آیت الله رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری ایران برای وی آرزوی موفقیت کرد. دو طرف در این گفتگوی تلفنی در خصوص روابط دو جانبه و چشمانداز توسعه و تقویت آن گفتگو کردند. شیخ تمیم بن حمد آل ثانی شنبه گذشته نیز در پیامی پیروزی آیت الله رئیسی را در انتخابات ریاست جمهوری ایران تبریک گفته بود. جمعه گذشته 13 دور انتخابات ریاست جمهوری ایران با حضور پرشور مردم در سراسر ایران و همچنین در 133 کشور جهان برگزار شد. در این انتخابات آیت الله سید ابراهیم رئیسی با کسب بیش از 18 میلیون رای به عنوان 8 رئیس جمهور ایران انتخاب شد. تاکنون بسیاری از سران و مقامات کشورهای مختلف در پیام‌های جداگانه پیروزی آیت الله رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری را تبریک گفتند. دفتر سازمان ملل متحد در تهران در پیامی در گذشت دو خبرنگار ایرانی را در سانحه جاده‌ای تسلیت گفت. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دفتر ملل متحد در افغانستان دیروز در پیامی در صفحه توییتر خود نوشت خانواده سازمان ملل متحد در ایران و خانواده‌های ریحانه یاسینی و مهشاد کریمی به خاطر از دست دادن این دو خبرنگار در سانحه غم‌انگیز روزهای اخیر در نقده تسلیت می‌گوید. در پیام دفتر سازمان ملل متحد در تهران همچنین آمده است شفای سریع همه خبرنگاران زخمی در این سانحه را آرزومندیم. اتوبوس حامل خبرنگارانی که روز چهارشنبه گذشته برای تهیه گزارش از وضعیت دریاچه ارومیه عازم آن منطقه شده بودند در حوالی شهر نقده واژگون شد که چندین مصدوم بر جای گذاشت و مهشاد کریمی خبرنگار حوزه محیط زیست ایسنا و ریحانه یاسینی خبرنگار ایرنا در این سانحه تلخ جان خود را از دست دادند. خب شنونده‌های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. تا بخش بعدی خبرها، خدا نگهدار.
آخرین بخش خبری نشرات صبحگاهی تقدیم حضورتان شد. عزیزانی که موفق به شنیدن دو بخش خبری مان در نشرات صبحگاهی نشدند، می توانند در ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان در بخش نشرات نیمروزی شننده مشروع اخبار و همراه گزارش ها باشند. به زمان پخش برنامه پند پیران رسیدیم. از همه علاقمندان به این برنامه دعوت می کنیم با مدت 15 دقیقه این برنامه را شننده باشند.
آهای، کسی اینجا نیست؟ آهای، در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم، تنها پس از آن که این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت میکنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که به
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سن دیگر
بنام خدا. ای زبر دست زیر دست آزار، گرم تا کی بماند این بازار؟ با چه کار آیدت جهانداری؟ مردنت به که مردم آزاری. همراهان خوبی رادیو دری، سلام و آرزوی بهترین ها برای شمایی که ما را برای شنیدن انتخاب کردید. رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران افتخار همراهی با شما را دارد با پخش برنامه های متنوعی که یکی از آنها پارچه های تمثیلی آریه گرفته از حکایات ناب و کهن زبان و ادب پارسی به نام پند پیران است. هر یک از این حکایات گنجینه بی‌بدیل محسوب می شود که اگر در قالب و قامت هنر گنجانده شود در ذهن می ماند. ما با پاگذاشتن بر تجربیات گذشتگان می توانیم راه را از شاه بشناسیم و اصطلاحاً به نشانه هایی برای زیستن بهتر دست یابیم و این انتظار سختی است که توقع داشته باشیم هر کس به تنهایی همه راه ها را بپیماید و بیازماید. و بیخردی و نادانی است که نخواهیم از تجربیات آزموده شده دیگران الهام گیریم و اصطلاحاً گذشته را چراغ راه آینده قرار دهیم. گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با وام گرفتن از حکایات جالب و خواندنی دو کتاب گلستان سعدی و جامع الحکایات اوفی پارچه های تمثیلی زیبایی را خلق کرده که یکی از این پارچه های تمثیلی را امروز در برنامه پند پیران می شنوید که نشانی نام دارد. امید که راه رسیدن به مقصدتان پر از نشانه باشد. با هم می شنوید.
مرحبا، خوش آمدی جوان.
سپاس استاد جلال. پدر جان، ما به این آهنگری چه میکنیم؟
چه شده؟ پسرم میخواهد بداند اینجا چه میکنیم. به آهنگری چه میکنن جوان؟ آهن در آتش گداخته میکنیم و پس به پتک و برسندان تن پرغرورش را شکل میدهیم و از آن هر چه میخواهیم میسازیم.
آره.
به هنر دست، قدرت بازو و مهارت و توانایی.
بله، مرحبا بر شما استاد آهنگر. لیک من اینجا چه میکنم پدر جان؟
خواهم که نزد استاد جلال آهنگر مهارت آهنگری بیاموزی، چنان که به قدرت دست و مهارتی که خواهی یافت آموخته و بی نیاز شوی. نامت محمود است.
آری.
به شاگردی تو سربلند است استاد آهنگر. محمود، این را بدان، آنچه می دانم با تو خواهم گفت، لیک آن که باید جان مایه کند توی. پس اگر خواهی حاصل سالیان بسیار تجربه مرا به سالی بیاموزی، باید که دست و دل با هم در کار کنی. دانستی؟
استاد با تو سخن میگوید.
آری دانستم استاد.
خوب است، پس این شما و این هم شاگردت. نازنین پسرم را به تو می سپارم استاد جلال.
آشد.
اینجا را ببین.
اینها چیست محمود؟
آماس.
آخر از چه؟
میپرسی از چه؟ ساعتی همپای من پای کوره آهنگری بیست، آن پت که از سنگینی به تخت سنگ میماند بر سر ببر و بر آهن تفته بکوب، آنگاه خواهی دانست آماس دست من از چیست.
به خدا سوگند که نمیدانم تو پای کوره آهنگری چه میکنی.
براستی میخواهی بدانی پای کوره آهنگری چه میکنن؟
آری.
باشد، با تو خواهم گفت. چون یتیم بچگان که چاره جز کشیدن جور استاد ندارند، گوش به فرمان آن دیو باطن جلال دادم. پس فریاد میزند محمود در کوره بدم، میگویم به چشم. نعره میکشد پتک بکوب، میگویم به چشم. نفیر میکشد محکمتر، میگویم چنان کنم به چشم.
آرام باش، خود را رنجه مکن محمود.
تو در جایگاه من میتوانستی آرام باشی و خود را رنجه نسازی؟
نمیدانم چه بگویم، لیک یقین دارم اگر پدر من با من چنین میکرد، نیمه شبان بار بونه میبستم و به دیاری دیگر میکوچیدم که این کار اربابان با رعیت بینوا کنند، نه پدران با پسران.
آری راست گفتی، راست گفتی، راست گفتی.
من بگو پسرم کجاست؟ محمود کجاست؟
رهایم کن، نفسم را بریدی.
تا نگوی جلال کجاست رهایت نمی کنم. بگو پسرم کجاست؟
از چه نشانه پسرت از من میپرسی؟ ببین خود با او چه کرده ای؟
من؟ مگر من چه کردم؟
میخواستی چه کنی؟ مالت کنایه به خزانه امیر میزند، پس یک دانه پسرت را به آهنگری واداشته ای؟ جز این است؟ آن استاد آهنگر هم تا توانست بر او سخت گرفت، تا آنجا که از شهر و دیارش گریزان شد.
گریزان شد؟
آری.
محمود از این دیار رفته؟
من هم بودم میرفتم. هر کجا برود از این مهنت سرایی که تو برایش ساخته بودی بهتر است. بیچاره محمود، گمان میکرد قصد آن داری اداره سهمی از اموالت را به او بسپاری، اما تو چه کردی؟ او را به بیگاری گماشتی. پس گریبان من میگیری؟ برو و در احوال خود نظر کن.
خداوند. برو، برو بر این در مکو. نمیدانم چند روز، چند ماه، چند سال است که نازنین پسرم مرا ترک گفته و رفته، لیک از آن روز و شب شوم تا حال دوست ندارم چشمانم روی کس ببیند. این را همگان میدانند. پس کیستی که رسم این خانه نمیدانی؟
این منم پدر. پسرت محمود، مرا به حضور میپذیری؟
محمود.
پدر.
محمود جان.
پدر.
باور نمی کنم. تو کجا بودی جان پسر؟ کجا رفتی؟
رفتم، چرا که گمان می داشتم در حقم دشمنی کرده ای که مرا به کار در آهنگری واداشته ای.
به خدا سوگند محمود.
قسم نخور پدر جان که خود حقیقت را دانستم.
تو چه دانسته ای؟
چون به دیار غربت رسیدم، گرسنگی تاب و توانم رو بود. بر در مطبخی رفتم، طباخ سکه طلبید. گفتم محمودم، پسر خواجه شریف تاجر. بر من خنده زد که پدرت هر که هست خوشا بر احوالش. تو در همیان چه داری؟
محمود جان.
پس بر در حجره آهنگری رفتم و با آنچه آموخته بودم نزدش کار آغاز کردم و با نخستین سکه ای که به مزد ستاندم بهر خود نان خریدم. پس زود دانستم که در عالم واقع کسی را نپرسند پدرت کیست، که میپرسند هنرت چیست.
احسنت بر تو جان پسر. اما اگر زود دانستی، پس از چه بازگشتند این همه به درازا کشید؟
تا چون نزد پدر باز میگردم به سربلندی او را بگویم کیستم.
و حال کیستی محمود؟
استاد آهنگر با دستهای توانا، که اگر جمله سکه هایت را نیز نمیدانم چگونه اما از کف دهی، دستت خواهم گرفت و به سلامت به سرمنزل امان و آرامش خواهم رساند. حال این محمود را دوست می‌داری پدر؟
آری بسیار بسیار. خدایا سپاس.
از این که توفیق داشتیم که به شما سلام کنیم، خدا را سپاسگزاریم و برای این که حوصله امروزتان را سر نبریم و به شما قدرت انتخاب برای شنیدن بقیه برنامه ها و یا رسیدن به امورات و مشغله های دیگر را بدهیم، با شما خداحافظی میکنیم و میرویم تا برنامه دیگر را برای فرصت دیگر تدارک ببینیم، تا اگر ساعتی رسید و شما را با خود داشتیم و می رویم، تا برنامه دیگر را برای فرصت دیگر تدارک ببینیم، تا اگر ساعت رسید و شما را با خود داشتیم، شرمسارتان نشویم. خداوند یار و نگهدارتان.
زمان پخش برنامه منجی رسیدیم که تقدیم حضورتان می‌گردد با مدت 10 دقیقه.
آفتاب پرده نشین تا فکری انتظار
منجی
بشتابه ای منجی عالم، بشتابه ای روح عدالت، بشتابه ای نور الهی به جهان کفر و زلالت.
هر کجا می نگرم رد عبورت پیداست، کوچه در کوچه نشانی ظهورت پیداست. تازه این اول قصه است، حکایت باقی است، ما همه زنده برانیم که رجعت باقی است. می نویسیم که شب تار سحر می گردد، یک نفر مانده از این قوم که بر می گردد. با نام و یاد خدای نور و روشنایی آغاز می کنیم. عزیزان و سروران گرامی برنامه منجی، سلام و عرض ارادت ما را پذیرا باشین و با همراهی خودتان ما را مفتخر و دلگرم به ادامه راه و مسیر نمایید. در ادامه موضوع برنامه گذشته به این بحث می پردازیم که دیدگاه اصیل شیعه در زمان امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف چگونه و به چه صورت است. پس با ما تا انتهای برنامه همراه باشید. در ابتدای بحث به این مسئله می پردازیم که اصل انتظار انسان متوجه دو نکته می کنه. یکی ای که همواره خوشبین و امیدوار باشه و دومی که برای رسیدن به وضع مطلوب تلاش کنه. این تلاش همیشه وجود داره. بحث انتظار فرج و قیام فقط مخصوص دوران غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف نیست. در دوران ائمه دیگر نیز بحث انتظار فرج و قیام مطرح بوده، یعنی این انتظار وجود داشته که ائمه علیهم السلام از روش همزیستی مسالمت‌آمیز خارج شده و در مقابل حکومت‌های جائر دست به قیام بزنن و حکومت عدل مورد نظر خودشان را پیاده کنن و در واقع این انتظار عملی نشده و با ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف موکول شده است. Oh, منتظر وظایف خاص و جدایی از دیگر شیعیان نداره و در زمینه وظایف و زمینه سازی و آماده سازی چه در عصر حضور ائمه علیهم السلام باشیم و چه در عصر غیبت اونا باید همه تلاش خود متوجه به این نماییم که یک شیعه واقعی و راستین باشیم. شیعه واقعی فقط محدود به شعائر و آیین‌های خاص شیعی نیست. روایات از شیعه صحبت کرده اند که فراتر از این هاست و در عمل اخلاق و رفتار خودش نشان می ده. طبق برخی از نقل ها خطبه متقین در وصف شیعه ایراد شده و بر اساس آن تشیع مراتبی دارد. شیعه واقعی و عملی بودن در همه دوره ها مطرح است و البته در عصر غیبت کمی سخت تر می شود و این وظایف با شدت بیشتری فراروی شیعیان قرار می گیره. ولی اینکه مشخصاً به عنوان منتظر وظیفه خاصی داشته باشه یا برای زمینه‌سازی ظهور باید وظایفی غیر از آنچه شیعیان در زمانهای مختلف بر عهده داشته اند انجام بده چندان روشن نیست. مجموعه وظایفی که برای منتظران ذکر می کنند و بعضاً در روایات نیز آمده عموماً در همه دوره ها مطرح بوده و در دوره غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف می تانه جدی تر باشه. آنچه به عنوان زمینه سازی مطرح شده اصلش آماده بودن است. یعنی انسان به لحاظ پاکی طینت و سیرت و نیز به لحاظ روحی و ذهنی همیشه باید آماده فداکاری و عمل باشه. منتظر راستین همان شیعه واقعی است، یعنی کسی که عبادت، کار خیر، نودوستی، انسانیت و عقلانیت به جای خود داره. عزیزان شنونده، سوالی که در اینجا به ذهن میرسه ایست که براستی چه اعمال و برداشت هایی از مسئله مهدویت و ظهور میتونه باعث آسیب به این موضوع شود؟ یک برداشت ایست که انتظار را به معنای از حرکت ایستادن و کاری انجام ندادن تعریف می کنند. کمایی که ممکنه کسانی صبر نیز به این معنا بگیرن که باید منتظر بمانیم تا اتفاقی بیفته و نصرت الهی از راه برسه. این در حالی است که شیعه معتقد است انتظار و صبر هر دو باید پویا باشند. انتظار به این معناست که وضع موجود نمیپسنده و تلاش میکنه تا به وضع مطلوب برسه و زمانی به این نقطه میرسه که امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف ظهور کنه، ولی در عین حال از حرکت باز نمیسته. برداشت بدتری نیز وجود داره که معتقد است ظلم و فساد باید فراگیر شوه و حتی گاهی گفته میشه کاری کنیم که این ظلم و فساد بیشتر شوه و هرچه بیشتر اتفاق بیفته زمینه برای ظهور بیشتر فراهم میشه. این هم از خانش ها و برداشت های باطل است. اگر در روایات آمده که جهان پر از ظلم می شه و سپس مهدی موعود ظهور می کنه، به این معناست که شرایط به گونه پیش می ره که احساس نیاز و امام معصوم بیشتر می شه. لازم نیست در همه عرصه ها ظلم وجود داشته باشه. همین که حکومت عدل وجود نداشته باشه و امام طیب و طاهر بر سر کار نباشه، نابسامانی های پیش می آید و مردم انتظار دارند که بعد از این نابسامانی ها به خواست خدا امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف ظهور کنه.
زهی خجست زمانی که یار باز آید، به کام غمزدگان غمگسار باز آید.
این که برای ظهور دنیا حتما باید پر از ظلم باشه و ما نیز نه تنها اقدامی برای از بین بردن آن انجام نتیم، بلکه به تداوم آن کمک کنیم، مثلا سکوت کرده یا با کسانی که اهل حرکت هستند همراهی نکنیم تا ظلم فراگیر شود، چنین برداشتی با مجموعه تعالیم اسلامی سازگار نیست و مقوله امر به معروف و نهی از منکر و مقولات دیگر میطلبه که حرکت و اقدام سرلوحه خود قرار بدیم. این که برای امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف فقط کارکرد معنوی قائل باشیم و نقشی را که ایشان ایفا میکنه فقط نقش معنوی و فردی بدانیم و مسائل سیاسی و اجتماعی را نادیده بگیریم، یکی دیگر از خوانش‌ها و برداشت‌های نادرست است. همانطور که شیخ صدوق رحمت الله علیه در کمال الدین و اتمام النعمه نشان میده، غیبت اتفاقی است که در ادیان دیگر و در خصوص برخی از پیامبران نیز رخ داده و سری از اسرار الهی است و دقیقاً نمیدانیم چرا و چگونه در آن موقعیت خاص اتفاق افتاده و چه زمانی به پایان میرسد. امام چه حاضر باشه و چه غایب، ما مکلف به انجام مجموعی از وظایف و تعالیم قرآن، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت علیهم السلام هستیم. در واقع مکلفیم که به عقل متکی باشیم. در روایات آمده ما بر اساس این است که اگر به حجت خدا دسترسی نداشته باشیم باید به عقل پناه ببریم و بر روایات عمل کنیم، و علاوه بر این تکیهگاه شیعه در عصر غیبت هم علما و مجتهدین و مراجع هستند و هم عقل. در عصر حضور هم این دو پناهگاه بوده اند، کما اینکه بعضن دسترسی های محدودی به ائمه علیهم السلام وجود داشت، یا در صورت دسترسی گاهی ظرفیت لازم و کافی برای دریافت تعالیم نبوده و ائمه علیهم السلام مراعات مخاطبان خود را می کردن و حتی گاهی اونا را هم در مسائل فقهی و هم در مسائل اجرایی به علما ارجاع می دادند. یعنی هم به نوعی ولایت امر و هم مقوله فتوا و اجتهاد مطرح بوده است. همین وضعیت در عصر غیبت نیز ادامه می‌یابد و اینطور نیست که چون شیعه در عصر غیبت به سر می‌بره وارد دنیای دیگری با تعالیم و دستورات و نگاه و قرائت دیگر شده باشد. شیعه زمان امام صادق علیه السلام یا امام هادی علیه السلام و امام عسکری علیه السلام همان شیعه زمان غیبت صغرا و غیبت کبرا است و پایبند با آنچه قرآن و ائمه علیهم السلام گفتند، و اگر همینها را شیعه حفظ کرده و تقویت کنه و در عین حال انتظار و آمادگی ظهور، زمین سازی روحی و معنوی و توجه قلبی به امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف داشته باشه و برای فرج ایشان دعا کنه، قرائت درستی از مهدویت و انتظار به دست آورده است.
ای نور چشم فاطمه، دوران هجر ما همه، کی میپذیرد خاتمه یبن الحسن یبن.
خب عزیزان شنونده، با پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های منجی رسیدیم. تا برنامه بعد همه شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
انتظار جمعه ای رو می کشیم که معطر از نسیم و نرگسه، به فرشته ها بگو دعا کنم، نکنه صدای ما نمی رسه.
و لحظه پخش برنامه قرار بندگی رسیدیم. دعوت میکنیم شنونده این برنامه باشید و مدت نیم ساعت.
چه زیبا قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دستنگ احسار مرحمت کنی آخر، احساس قرار مرحمت کن یا هر دردیم کمی، مژده مرهم بفرست زردی بهار مرحمت کن یا
قرار بندگی.
به نام یگانه بی همتا، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، سلامی صمیمانه و پر از مهر تقدیمتان از قرار بندگی رادیو دری. خدای مهربانم، بیش از هر چیز برای هدیه‌ای که هر روز با هزار عشق و امید با من میدهی از تو سپاسگزارم. هدیه‌ای که نامش زندگی است. خدایا بیاموز با من که لحظه ها درگذرند بیاموز با من که هیچ حالتی پایدار نیست که می گذرد. اگر در سختیم، اگر دلتنگم، در تمام این لحظه ها تو در کنار من باش. قرار بندگی را میشنوین از رادیو در این هنگام اذان ظهر امروز با افق شهر کابل ساعت 11:55 خواهد بود. دوستان، نماز از عبادت‌های مسلمین و از ارکان مهم دین اسلام است. واژه نماز برابر فارسی واژه عربی صلات است. نماز در اهل سنت یکی از ارکان خمسه از ستونهای پنجگانه دین و در نزد شیعیان یکی از فروع دهگانه دین است. نمازهایی که بر هر مسلمان در هر شبانه روز واجب است عبارتند از نماز صبح، ظهر، عصر، مغرب و عشاء، و یا به عبارتی که در افغانستان رایج است نماز پیشین، نماز شام و نماز خفتن. اهل سنت نماز وتر را یکی از نمازهای واجب روزانه می دانند. البته غیر از این نمازها نمازهای واجب دیگری هم وجود دارد. یکی از واجبات نماز قرائت است. در ابتدای رکعت خواندن سوره فاتحه واجب است. در دو رکعت اول نمازهای ظهر، پیشین، شام و خفتن واجب است که سوره دیگری پس از فاتحه خوانده شود. اهل سنت خواندن بخشی از یک سوره را هم کافی می‌دانند. بعضی از واجبات نماز رکن است. یعنی اگر در نماز به جای آورده نشوه یا بیش از مقدار واجب آورده شوه، حتی اگر از روی سهو و فراموشی هم باشه، نماز باطل میشه. و در واجبات غیر رکنی مثل قرائت اگر عمدن کم و زیاد شوه، نماز باطل میشه. اما اگر سهوان باشه، نماز درست است. قرار بندگی را میشنوین از رادیو دری در خدمت حجت الاسلام بهشتی هستیم که درباره موضوع برنامه توضیحات بیشتری میدهند.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انطقنی بالهدى و الهمنی التقوى. سوره حمد که در همه نمازها واجبه، ما نمازی بدون سوره حمد نداریم. لا صلات الا بفاتحه الكتاب. حالا باز قرآن یک سوره دیگر، همچنان از متن قرآن باید بیاد تو حافظه ما، به زبان ما جاری بشه. امام رضا علیه السلام فرمود علت این که ما تو نمازمون قرآن باید بخوانیم، امر الناس بالقراءه فی الصلات، به مردم دستور داده شده که قرائت قرآن داشته باشن تو نمازشون. چیه؟ لئلا یکون قرآن محجورا، تا قرآن از زندگی ها کنار گذاشته نشه، مزیع آیات قرآن تباه نشه، زایع نشه. ولی یکون محفوظن، از قرآن حراست بشه، حفاظت بشه. مدروسن، قرآن درس زندگی بشه. شما حساب بکنید مسلمان ها در نمازهای فرادا و نمازهای جماعت، صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا، هی قرآن میخونه. قرآن یعنی هر صبح و شام مسلمان ها به خودشون میگن من یه برنامه ای دارم، اون قرآنه. خالق من اون برنامه را برای من تنظیم کرده، طراحی کرده. میخوام ازدواج کنم، میخوام رشته تحصیلی انتخاب بکنم، میخوام سفر برم، میخوام رفیق انتخاب بکنم، به قرآن مراجعه میکنم. یک سوره را الزاماً باید بخونیم، سوره دوم رو به انتخاب خودمون. چند تا سوره داره قرآن؟ 114 سوره. از این 114 سوره یک سوره که سوره حمد بود، اونو دیگه نمیتونیم تکرار کنیم، این میره کنار. چهار سوره هم در قرآن هست که آیه‌ای در اون چهار سوره هست که سجده واجب داره. به فتوای فقهای شیعه اون چهار سوره رو هم حق نداریم تو نماز بخونیم. چون نماز ما به هم میخوره باید بریم به سجده و اون چهار سوره رو هم نمیتونیم بخونیم. چهار سوره دیگه هم هست که اونها رو هم بخوام بخونیم جفتی باید بخونیم. یکی سوره زوها هست، مثلا یک کسی میخواد در نمازش سوره زوها بخونه، ایرادی نداره، ولی سوره علم نشرح رو هم پیوسته، یعنی جفتی دو تا سوره ای باید بخونه. و سوره فیل و ایلاف، من نگاه کردم کتاب شریف وسائل الشیعه صفحات زیادی ائمه ما فرمودن سوره های متنوع بخونیم. حالا ما از همون آخر قرآن شروع بکنیم، البته صحیح باید بخونیم ها، قرائت ما صحیح باشه، به دور از شتاب زدگی باشه، حتی امکان تجوید رو رعایت بکنیم، زیبا بخونیم، به دور از عجله بخونیم. خب از همین سوره ها رو بخونیم، حفظ بکنیم سوره ها رو. سوره قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، بریم به سمتی که حفظ بکنیم، لاغت سوره های جزء 30 رو حفظ بکنیم، در نماز هامون بخونیم. اگر هم میخوام احتیاط بکنیم در نماز های نافله بخونیم، چون احادیث زیادی داریم که سوره های قرآن رو در نافله ها، چون ما 17 رکعت نماز واجب داریم، دو برابر اون 34 رکعت هم نماز نافله. شروع کنیم به تمرین کردن سوره هایی که احتمال میدیم وسط سوره یادمون بره تو نماز نافله بخونیم، تمرین کنیم، آرام آرام بیاریم به نمازهای واجب. ولی بیشترین حدیث این حدیثی است که سوره های قدر و قل هو الله رو حتما بخونید. یعنی اگرم میخواد بقیه سوره ها رو یا احتیاط میخواد بکنید مواظب این دو تا سوره رو، یعنی مؤمن در رکعت اول نمازهاش بعد از سوره هم سوره قدر را انا انزلناه فی لیله القدر، و در رکعت دوم بعد از سوره هم سوره قل هو الله احد، این بیشترین تاکید راجب این دو سوره هست. سوره قدر که قدر خودمون رو، قدر شب قدر رو، قدر مأموریتی که از آسمان به ما داده شده را بدانیم، و سوره قل هو الله احد. درباره سوره قل هو الله احد احادیث بسیار و خاطرات بسیاری به ما رسیده. اسم های این سوره چیه؟ یکی سوره توحیده، یعنی توحید ناب در شأن نزول سوره اخلاص، اسم دیگه سوره اخلاصه. نابترین بیان برای توحید که هیچ ناخالصی نداره سوره قل هو الله احد. لذابش گفتن چون خالصه 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 گفتن سوره اخلاص، چون درباره توحید و یکتاپرستی است گفتن سوره توحید. اون چهار سوره ای هم که سجده واجب داره من اینجا نوشتم، سوره 32 یعنی الف لام میم تنزیل با این آیه شروع میشه، سوره 41 هام میم سجده، سوره 53 النجم، و سوره 96 علق. سوره هایی است که ما نمیتونیم در نماز هامون بخونیم. در شب جمعه و روز جمعه هم، روز جمعه چه نماز جمعه باشه چه نماز خودمون رو بخونیم، مستحب رکعت اول سوره جمعه، رکعت دوم سوره منافقین خونده بشه. این مسئله رو هم اینجا بگیم، البته خودش یه برنامه مستقل میطلبه، ولی یه تلنگریست. قرائت نمازهای ما باید صحیح باشه، مستحب بس زیبا باشه، ولی باید صحیح باشه. تو همه رساله ها یه مسئلش اینه، اگر یکی از کلمات حمد یا سوره را نداند یا عمدن آن را نگوید یا به جای حرفی حرف دیگر را بگوید، مثلا به جای ضاد ضا بگوید، یا جایی که بدون زیر و زبر خوانده شود یعنی ساکن رو اون رو با زیر و زبر بخواند، یا تشدید را نگوید، نماز او باطل است. در طی این هزار و چند صد سال مرسوم بوده بین مسلمان ها، یه کسانی بودن قرائت نمازشون صحیح، ما بریم قرائت نمازمون رو چک کنیم، کار سختی نیست. به قول آجای قرائتی از آغاز تا پایان نماز 17 کلمه است، بقیهش تکراره. حتی گهگاهی سالی یکی دو سال یه بار بریم برای کسی که مطمئنیم اون قرائتش درسته، قرائت نماز صحیح رو از اون یاد بگیریم. این رو تأکید میکنم، مستحب است در نماز جماعت و نماز فرادا بعد از اون که سوره هم تمام شد الحمد لله رب العالمین بگویی بعد از ولاد دالین. کراهت داره در یک شبانه روز نماز گذار سوره قل هو الله رو نخواند. یعنی یه جوری باید تنظیم بکنیم، حتما سوره قل هو الله تو نماز هامون بگنجانیه. مستحب است اگر سوره توحید را خواند یک یا دو یا سه بار بعد از اینکه قل هو الله تمام شد بگوید کذالک الله ربی، یعنی این از خدای من. بعضی فکر میکنن این جمله مال قبل از قنوت، نه، ممکن کسی رکعت اول سوره قل هو الله رو بخونه. این جمله طبق حدیث پس از پایان سوره قل هو الله احد و قبل از رفتن به رکوع یا قبل از رفتن به قنوت. خب سوره اخلاص چه سوره است؟ امام صادق علیه السلام فرمود یهود از رسول خدا تقاضا کردند که خدایت را برای ما توصیف کن. پیغمبر جواب نداد. مدت گذشت مسیحی ها آمدن همین رو گفتند، خدایت را برای ما توصیف کن. با یه فاصله زمانی مشرکین آمدن این سوال رو پرسیدن. گویا در کتاب‌های آسمانی یهودی‌ها و مسیحی‌ها هستش که پیامبر آخر که آمد برید این سوال رو ازش بپرسید. بعد از چند روز جبرئیل این سوره را آورد. پس این سوره بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد در پاسخ پرسشگران یهودی، مسیحی و مشرکین هست که خدای اسلام چه خدایی؟ پیغمبر فرمود آیا عاجز هست یکی از شما که هر شب یک سوم قرآن را بخواند؟ یکی از حاضران گفت چه کسی توانایی این کار را دارد؟ پیغمبر فرمود سه تا قل هو الله بخون. معلوم میشه یه عظمتی در سوره قل هو الله احد است.
جز آستان تو ام در جهان پناهی مرا به جز این در حوالگاهی نیست. عدو چو تیغ کشد من سپر بیندازم که تیغ ما بجز از نالی و آهی نیست مباش در پی آزارا هر چه خواهی که در شریعت ما غیر از این گناهی نیست. حمایت زلفش مرا پناهی نیست.
نزدیک شدیم به زمان اذان ظهر امروز به افق کابل. تلاوت آیات 73 تا 75 از سوره مبارکه زمر را با صدای قاری ارجمند هموطن استاد جلیل اشرفی میشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.